کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سند شماره 2 دفتر یادنگاشتی جیبی است با جلد چرم مصنوعی سیاه که روی آن سال طلایی 1947 گوشه بالای چپ انس کلی هک شده بود. طوری از این محصول خوب کمپانی فلان فلان ساخت بلنگتون ماساچوست حرف میزنم که گویی همینجا جلوی من است. در واقع 5 سال پیش نابود شد و چیزی از آن نماند به جز ظاهر مختصرش. با درود و احترام به حافظه تصویر بردارم، ققنوس بی بال و پر نحیف. توضیح: انس کلی به معنی طرح پله‌ای، عدد 1947 روی هم و با طرح پله‌ای نوشته شده. ققنوس که هر 6 قرن یک بار در نتیجه عملکرد خودش می‌سوزد و خاکستر می‌شود و سپس از خاکستر خود برمی‌خیزد. منظور هامبرت از ققنوس در اینجا دفتر یادداشتی است که سوزانده و در حافظه‌اش باز زنده شده. ادامه داستان. اما ماجرا خیلی دقیق در خاطرم مانده است، چون به واقع 2 بار آن را نوشتم. نخست برای هر بخش روی برگه های ماشین تحریر با مداد یادداشت‌هایی نوشتم، بارها پاک کردم و از نو نوشتم و سپس آنها را خوب خلاصه کردم و با ریزترین و شیطانی ترین دست خطم در آن دفترچه سیاهی که گفتم بازنویسی کردم. در نیو همشایر 30 می را برای روزداری به منظور پیشگیری از حوادث طبیعی سخت تعطیل می کنند. اما این روز در کارولینای شمالی و جنوبی تعطیل نیست. در همان روز به دلیل همه گیر شدن نوعی ویروس آنفولانزای شکمی، حالا هرچه بود، مدرسه ها را ناگزیر بستند و تا پایان تابستان باز نکردند. خواننده ممکن است داده های مربوط به آب و هوای سال 1947 را در روزنامه های رمزدیل بررسی کند. این اتفاق چند روز پس از جابجایی من به خانه هیز رخ داد و آن دفترچه یادداشتی که حالا میخواهم سرسری از روی آن بگذرم، مثل جاسوسی که پیامی را حفظ می کند و نوشته آن را قورت می دهد، در برگیرنده بیشتر رویدادهای ماه ژوئن آن سال بود. 5 شنبه، روزی بسیار گرم. از نقطه مناسبی پنجره حمام دلورس را دیدم که زیر نور سبز کمرنگ پشت خانه سلانه سلانه راه می رفت و چیزهایی را از روی بند رخت ها بر می داشت. پیراهنی 4 خانه، شلوار جین آبی و کفش های کتانی پوشیده بود. هر حرکتی که زیر سایه روشن های حیات می کرد، مرموز ترین و حساس ترین تار وجود زبون مرا به صدا در می آورد. پس از مدتی روی پایین ترین پله ایوان پشتی کنار من نشست و شروع کرد سنگریزه های میان 2 پایش را جمع کردن. سنگریزه ها، خدای من! و سپس تکه ای از شیشه شیر پیچ خورده ای را که شبیه لب گره شده بود برداشت و یکی یکی به سمت قوطی پرتاب کرد. دنگ! نمیتوانی برای بار دوم بزنی، نمیتوانی بزنی. تماشایش شکنجه بود. دنگ! آه! عالی است! پوست برنزه و لطیف بی هیچ لکی. خوردن بستنی باعث می شود جوش بزنی. روغن زیادی پوست که به چربی پوست معروف است پیاز مو را تغذیه می کند، ولی اگر فراوان تولید شود سبب تحریک پوست شده و راه را برای عفونی شدن جوش ها باز می کند. اما نیمفت ها جوش نمی زنند، گرچه شکمشان را با غذاهای چرب و شیرین پر می کنند. خدایا دیوانه کننده است. آن نقطه براق لرزان بالای گیجگاهش که کم کم به موی قهوه‌ای روشن می رسد و آن استخوان کوچکی که روی مچ پای پودر زدهش می پیچد. دختر مکو، گینی مکو آدم وحشتناکی است و بدجنس و چشم و گوش بسته و حالو. نزدیک بود از فلج اطفال بمیرد. دنگ کرک های براق تور مانند روی ساعدش. وقتی بلند شد که رخت های شسته را ببرد تو، توانستم از دور جای رنگ رفته شلوار جین لب برگشتش را روی نشیمنگاهش بستایم. آن سمت چمن خانم هیز لوس با دوربینش مثل درخت تقلبی مرتازها بزرگ شد و پس از کمی جار و جنجال برای برگشتن رو به آفتاب و گفتن نگاه غمگین بالا و نگاه خوشحال پایین، با پررویی از منی که با چشمهای نیم بسته به پله‌ها نگاه می کردم عکس گرفت. از هامبرت خوش‌قیافه. جمعه دیدمش که با دختر تیره رنگی به نام روز جایی می رفت. چرا شیوه راه رفتنش، راه رفتن یک بچه، به راستی یک بچه این گونه زننده تحریکم می کند؟ بگذار تحلیلش کنم. کمی نوک پاهایش را رو به تو می گذاشت. زیر زانویش در هر گام لق می زد و تا پایان گام این لقی کش می آمد. کمی هم پاهایش را روی زمین می کشید. بسیار بچگانه، بی نهایت روز پیوار. هامبرت هم با حرف زدن لاتی این کوچولو و صدای خشن بلندش بی نهایت احساساتی می شود. سپس از آن سوی پرچین رگبار حرفهای گستاخانه و بیمعنیش را به روز شنیدم. صدایش چون آهنگی بالا رونده در درونم می نواخت. مکس، همین حالا باید بروم دخترو. شنبه، شاید آغازش کمی دستکاری شده. می دانم نوشتن در این دفترچه خاطرات روزانه دیوانگی است، اما در من شور و شوق عجیبی ایجاد می کند که احساس می کنم باید ادامهش بدم. و شاید فقط یک همسر مهربان بتواند دست نوشته های مرا رمزگشایی کند. بگذار با اشک‌های سرازیر بگویم که امروز لوی من روی ایوان حمام آفتاب می گرفت. اما مادرش و زن دیگری یک سره آن دوروبر بودند. البته باید همانجا روی صندلی جنبان می نشستم و وانمود می کردم که دارم چیزی می خوانم. اما محض احتیاط از آنجا رفتم، چون می ترسیدم آن لرزش احمقانه مسخره و رقتنگیزی که فلجم می کرد نگذارد حالت ساختگی عادی به خود بگیرم. یک شنبه، موج گذرای گرما هنوز با ماست. وزش دلپذیرترین باد از غرب. این بار پیش از آمدن لو نقطه استراتژیکی را انتخاب کردم و با خرواری از روزنامه و پی پی نو روی صندلی جنبان ایوان نشستم. در کمال تأسف با مادرش آمد، هر دو با مایو دو تکه سیاه به نوعی پیپ من. آن دخترک عزیزم، عمرم، لحظه ای کنار من ایستاد، بخش فکاهی روزنامه را می‌خواست. خیلی بوی آن یکی را می‌داد، بوی آن ریویرایی را، اما شدیدتر، با اثری طوفانی تر، بوی تند آتشینی که بیدرنگ مردانگیم را به جنبش درآورد. ولی زود بخشی را که می‌خواست از دستم کشید و به سمت حسیر کنار مامان خوک آبیش دوید. زیبای من روی شکمش دراز کشید و استخوان کمی بالا زده کتف، کرک‌های روی خمیدگی ستون فقرات، برآمدگی کپل‌های کوچک زیر مایو سیاه و رانهای برنز شده کودکانش را به من، به هزاران مردمک از کاس بیرون زده نشسته در خون چشمانم نشان می داد. دخترک کلاس هفتمی آرام از فکاهی عکسدار رنگی لذت می برد. او دوست داشتنی ترین نیمفت بود، نیمفتی که حتی پریاپوس سبز، قرمز و آبی نمیتوانست در خیالش بگنجاند. توضیح: پریاپ یا پریاپوس در یونان قدیم خدای حاصلخیزی باغ‌ها و گله‌ها بود و مجسمه‌هایش به صورت موجودی بسیار زشت با نشانه مردانگی هموار برانگیخته نمایش داده میشد. آداب پرستش او با میگساری و پرستش نشانه مردانگی همراه بود. بنابر دائره المعارف مصاحب. ادامه داستان. وقتی از لابلای منشور رنگارنگ نورها میپاییدمش و با لبهای خشک بر میل شهوانیم تمرکز میکردم و زیر روزنامه ها آرام عقب و جلو میرفتم، احساس کردم اگر درست تمرکز کنم همه دریافتم از او شاید آنقدر باشد که بیدرنگ به خلسه و شادمانی که گدایی با قطع نانی به آن میرسد دست یابم. اما مثل برخی شکارچیها که شکار جنبنده را به شکار بی جنب و جوش ترجیح میدهند، بران شدم که این دستیابی رقتبار را با جنب و جوش های جور و جور دخترانه او جور کنم. مثل وقتی که می کوشید میان کمرش را بخاراند و زیر بغل خال خالیش نمایان می شد، اما حیز چاق ناگهان رو به من برگشت و اول کبریت خواست و سپس بحثی مثلا جدی را درباره کتابی تقلبی از کلاه برداری معروف شروع کرد و همه چیز را خراب کرد. دوشنبه، خوشگذرانی کشدار. روزهای ماتم زدم را در افسردگی و اندوه می گذرانم. قرار بود بعد از ظهر من و مادر هیز و دلورس شسته و آراسته به گلس لیک برویم که بامداد صدفگون ناگهان خاکستری و ابرآلود شد و به ظهر که رسید باران گرفت و نرفتیم. برای همین لو ناراحت شد و علم شنگه ای به پا کرد. میانگین سن بلوغ برای دخترها در نیویورک و شیکاگو 13 سال و 9 ماه اعلام شده. البته از بچه‌ای به بچه دیگر فرق می‌کند. در برخی از 10 سالگی یا شاید کمی زودتر شروع می‌شود و در برخی حتی در 17 سالگی. وقتی هری ادگار مالک ویرجینیا شد، دخترک هنوز 14 ساله هم نبود. به او ریاضی یا جبر درس می‌داد. می‌توانم تجسمش کنم. ماه عسلشان را در پیترزبرگ فلوریدا گذراندند. منظورم همان شاعری است که یکی از شاگردهای موسیو هامبرت در پاریس او را موسیو پوپو میخواند. توضیح: پوپو یا پوپوتی به فرانسوی اصطلاح عامیانه‌ای که شاگرد هامبرت استفاده کرده و به معنای کپل است، یا به عبارتی کون. ادامه داستان. بنابر دیدگاه نویسنده هایی که درباره علاقه به روابط جنسی با کودکان می نویسند، من هم همه آن ویژگی هایی را که سبب می شود دختر بچه ها با مردی درآمیزند دارم: فکی خوشبرش، دستهای عضلانی، صدای کلفت خوشاهنگ و سینه ای فراخ. از آن گذشته میگویند به بعضی از خواننده ها یا هنرپیشه هایی که لو هم عاشق آنهاست شبیه هم. سه شنبه. باران، سیل باران. ماما رفته خرید. لو: میدانستم جایی همین نزدیکی هاست. پس از کمی مانور پنهانی او را در اتاق خواب مادرش دیدم. پیراهنی چهارخانه پوشیده بود. پلک چپش را بالا کشیده بود و در آینه دنبال چیزی که توی چشمش افتاده بود میگشت. گرچه آن بوی نشئه کننده بدن آفتاب خورده اش را خیلی دوست دارم، فکر میکنم بهتر است گاهی یک بار سرش را بشوید. یک آن هر دوی من وارد حمام سبز رنگ و گرم آینه کاری شدیم. در یکی از آینه ها صورت من به همراه سرشاخه های سپیدار سرکشیده به آسمان دیده می شد. نخست او را محکم از شانه هایش گرفتم و سپس نرم از گیجگاهش و به سمت خودم برگرداندمش. لولیتا گفت: درست اینجاست، هنوز احساسش می کنم. زن روستایی سوئیسی آن را با نوک زبانش در می آورد، یعنی لیس می زند و بیرونش می کشد. نوک زبانم را در آوردم و گفتم: آیه، امتحان کنم؟ گفت: باشد. آرام نوک لرزان زبانم را روی کره غلطان و شور چشمش فشار دادم. چند بار مژه زد و گفت: خوب شد، خوب خوب در آمد. حالا آن یکی چشم. دیوانه. و آمد بگوید: توی این که چیزی. لبهای قنچه مرا دید که به سمت چشم دیگرش می رود، پس تن داد و گفت: باشد. و هام ناکام روی صورت گرم آفتاب سوخته و بالا گرفته او خم شد و دهانش را بر پلک لرزان او چسباند. با این کار لولیتا خندید و مرا آرام پس زد و از حمام بیرون رفت. ناگهان تمام تنم قلب شد و به تپش افتاد. هرگز در زندگیم اینطور نشده بودم. حتی وقتی آن معشوق کودک فرانسوی را نوازش می کردم، هرگز. شب. هیچگاه چنین رنجی نکشیده بودم. دلم می خواهد چهرش را وصف کنم، رفتار و کردارش را، اما نمی توانم. زیرا وقتی این دور و بر است، میل و کششم به او کورم می کند. لعنتی، عادت ندارم نزدیک نیمفت ها باشم. اگر چشمهایم را ببندم میبینمش، ولی فقط بخش بی حرکتی از او را. صحنه صامت سینمایی، بخش دوست داشتنی زود گذر. مثلا نشسته، یک زانو را زیر دامن کوتاهش تا زده و بند کفشش را میبندد. دلورس هیز نه منطقه پا اوی جم. صدای مادر لولیتاست که فکر می کند زبان فرانسه بلد است و از او می خواهد که رانهایش را به نمایش نگذارد. شعری از من، شعری موزون درباره مژگان سیاه دودیش، چشمهای خاکستری کمرنگ و خیرش، پنج ککمک نابرابر روی بینی کوتاه و کرکهای قهوه‌ای روی دست و پایش. اما پارهش کردم و امروز چیزی از آن در خاطرم نمانده. حالا شاید فقط بتوانم ویژگی‌های لورا با تکراری ترین واژه‌ها از دفتر خاطرات بازنوشته شده این گونه برشمرم. موهایش قهوه‌ای مایل به قرمز است، لبها به قرمزی لبهای آب نبات مکیده، لب پایینی گوشتی و خوشگل. آه ای کاش نویسنده ای زن بودم که می توانست قیافه برهنه او را از زاویه دیدی برهنه ببیند. اما چه کار کنم که هامبرت هامبرت استخواندار و درازم، با سینه پرمو و ابروی کلفت سیاه، لهجه غریب و گودالی پر از دندانهای نیمه پوسیده هیولایی پشت لبخند ملایم پسرانه. او هم دخترک ظریف رمانی زنان نویس نبود. چیزی که مرا دیوانه می کند سرشت دوگانه این نیمفت است، و شاید بشود گفت همه نیمفت ها، ترکیبی از ظرافت کودکانه خیال انگیز با هرزگی توجیه ناپذیر، متأثر از تصاویر و آگهی های زنانه روزنامه ها، اثر گرفته از قرمزی رنگ باخته چهره پیش خدمت های نوجوان اروپا، دخترکانی که بوی پودر گل مینا و بوی عرق می دهند، و متأثر از روسپی های بسیار جوانی که در روسپی خانه ها خودشان را مثل بچه ها درست می کنند، و باز همه اینها ترکیب می شود با تردی بیلک و زیبایی که از دل گل و گل می تراود، از دل برگ و مرگ. آه خدایا خدایا. و از همه گانه ترین است که او لولیتا، لولیتای من، میل شهوانی باستانی این نگارنده را به خود اختصاص داده است. چهارشنبه. ببین مادر را وادار کن که فردا من و تو را به گلس لیکمان ببرد. اینها واژه به واژه حرف های آن نگار 12 ساله بود که هنگام آمدن من به ایوان و رفتن او به داخل ساختمان با صدایی خواستنی زیر گوشم نجوا کرد. بازتاب آفتاب عصر مثل مروارید سفید و روشن، مثل سرنیزه های بیشمار رنگین کمان روی ماشین قورباغه‌ای می لرزید. برگ های نارون تنومندی سایه دلپذیری بر تخت کوب دیوار خانه انداخته بودند. هر دو درخت سپیدار می لرزیدند. صدای رفت و آمد ماشین هایی از دور دست به گوش می رسید. بچه ای داشت یکی را صدا می کرد. نانسی، نانسی. و لولیتا نوار کارمن کوچولوی محبوبش را که من ارکستر کوتوله ها می نامیدم و او فین فین کنان شوخی ریش خندامیزم را مسخره می کرد، توی ضبط گذاشته بود. پنج شنبه. دیشب من و زن هیز و لولیتا روی ایوان نشسته بودیم. بخار گرمی در تاریکی شهوانی عمق می گرفت. هیز پیر فیلمی را که یکی از روزهای زمستان با لولیتا دیده بود مفصل توضیح داد. داستان مشت زنی بود که در اوج بدبختی با کشیش پیری دیدار کرده بود. اتفاقا کشیش هم در جوانیش مشت زن بوده و هنوز هم می توانست گناهکاری را ناکار کند. روی زمین روی تشکچه نرمی کنار هم نشسته بودیم. به واقع لولیتا خودش را میان ما فرو کرده بود. سوگلی. نوبت من که شد از سفر خوش و ماجراجویانه‌ای که به قطب شمال داشتم گفتم و سپس از داستانی ساختگی، از هفتیری که نیروی تخیلم به دستم داد و به سمت خرسی شلیک کردم. خرس فریاد کشید آه. در تمام این مدت به واقع حواسم جمع لولیتا بود که کنارم نشسته بود و من همانطور که حرف می زدم از آن تاریکی مهربان که جنبش اندامم را نامرئی می کرد بهره می جستم و دستهایم را طوری تکان می دادم که به دست و شانه لولیتا و عروسک پشمیش می خورد. عروسکی که دخترک ضمن بازی یک ریز به رانهایم فرو می کرد. سرانجام وقتی عزیز پرتب و تابم را در تارهای تنیده نوازش‌های فضایم گرفتار کردم، به خود اجازه دادم که پای برهنش را تا مچ پای پوشیده با کرک‌های سیخ شده نوازش کنم و همزمان به لطیفه خودم بخندم و لرزه به اندامم بیاندازم تا لرزش واقعیم را پنهان کنم. یکی دو بار هم جدی ولی تند پوزم را به صورت او مالیدم و با این کار لحظه ای گرمای موهایش را روی لبهایم احساس کردم. همزمان دستی به سر عروسکش مالیدم. او هم خیلی وول می‌خورد، آنقدر که سرانجام مادرش با خشم از او خواست آرام بگیرد و عروسکش را به دل تاریکی پرتاب کرد. من هم خندیدم و طوری از روی پای لولیتا به سمت حیز خم شدم که توانستم دستم را از زیر پیراهن پسرانه نیمفتم به روی کمر لاغرش بخزانم و پوستش را لمس کنم. اما می دانستم که این کارها بیفایده است و دیگر از آن همه میل حالم بد شده است و احساس می کردم لباسم بد جوری برای تنم تنگ شده. از این روی وقتی مادرش در آن تاریکی با خونسردی اعلام کرد که به نظر ما حالا دیگر وقتش رسیده که لو برود بخوابد، کم و بیش خوشحال شدم. لولیتا گفت و به نظر من تو خیلی بدجنسی. و مادرش گفت این هم یعنی فردا پیکنیکی در کار نیست. لولیتا جواب داد اینجا کشوری آزاد است. وقتی لو با روحیه برانسکی از آنجا رفت به خاطر بیحالی و سستی بسیار، همانجا نشستم تا هیز سیگار دهمش را کشید و از دست لو گله کرد. راستش را بخواهی حتی در یک سالگی هم ناسازگار بود. اسباب بازی‌هایش را از توی گهواره پایین می‌انداخت تا مادر بیچاره‌اش یک ریز جمعشان کند. بچه نسناس. حالا هنوز هم در این سن آتش پاره است. تنها چیزی که می‌خواهد ورجه ورجه کردن و غیر و واقر و با این و آن رخصیدن است. نمره هایش خیلی بد بود ولی تو مدرسه تازهش بهتر از مدرسه پسکی شد. پسکی محل قبلی زندگیشان در یکی از ایالتهای غرب میانه بود. خانه رمزدیل خانه مادر شوهر مرحومش بود و کمتر از 2 سال پیش به این خانه نقل مکان کرده بودند. چرا آنجا ناراحت بود؟ آه من بیچاره باید می دانستم، چون خودم هم توی بچگی همین تجربه را داشتم. پسرها مچ آدم را می پیچانند، با چند کتاب توی سینه‌ات می کوبند، موهایت را می کشند، به پستانهایت می زنند طوری که درد می آید، دامن آدم را بالا می زنند. درست است که زمان رشد تغییرات خلقی هم کم نیست، اما لو بزرگش می کند. بچه است اخمو و ناسازگار، پر رو و نافرمان، مثل اینکه سر کلاس نوک خودکارش را به باسن ویولا آن دختر ایتالیایی فرو کرده. می دانی موسیو دلم چه می خواهد؟ دوست دارم از شما خواهش کنم که اگر پاییز هنوز اینجا بودید در انجام تکالیفش کمکش کنید. به نظرم شما همه چیز بلدید، جغرافی، ریاضی، فرانسه. موسیو پاسخ داد: بله، همه چیز. هیز بیدرنگ پرسید: یعنی اینجا خواهید بود؟